اوژن تقدیم می کند.
در سالهای اخیر رستوران‌های زنجیره‌ای بزرگ مثل مکدونالد و KFC در تبلیغاتشون با هم مسابقه می‌دادند تا خوشمزه‌تر و وسوسه انگیزتر دیده بشن. برگرهای بزرگ و چند لایه، نورپردازی‌های عالی، نون‌های پف کرده و کاهوی تازه بخش ثابت و همیشگی این تبلیغات بودند. اما برگر کینگ یه دفعه تصمیم گرفت این تبلیغات کلیشه‌ای رو رها کنه و کاملاً برخلاف جریان شنا کنه.
این اپیزود روایت یکی از عجیب ترین کمپین های صنعت فست فود در دنیاست. کمپینی که به جای برگرهای زیبا و نورپردازی شده پر از کپک بود. کمپینی جنجالی که تونست فروش برگر کینگ رو 14% افزایش بده. بیشتر از 8 میلیارد ایمپرشن در شبکه‌های اجتماعی بگیره و جوایز زیادی رو هم کسب کنه. به این اپیزود رادیو کامرس پلاس خوش آمدید.
قصه برگر کینگ از سال 1953 در شهر جکسونویل در فلوریدای امریکا شروع میشه، جایی که یه همبرگر فروشی به اسم اینستا برگر کینگ با استفاده از یه دستگاه صنعتی همبرگر رو سریع‌تر از مغازه‌های مشابه آماده می‌کرد و فروش نسبتاً خوبی هم داشت. اما در طول سال‌های بعد این برند بین افراد مختلف خرید و فروش شد تا اینکه در نهایت سال 1954 دو کارآفرین جوان به اسم‌های جیمز مکلامور و دیوید ادگرتون امتیازش رو خریدن و اسمش رو کوتاه کردن و گذاشتن برگر کینگ، یعنی پادشاه برگر.
از اینجا به بعد ماجرای اصلی این برند شروع شد. این دو نفر تمرکزشون رو روی توسعه برند و کیفیت محصول گذاشتن و 3 سال بعد، یعنی در سال 1957، یکی از معروف ترین ساندویچ های تاریخ رو ساختن و اسمش رو گذاشتن واپر. Whopper, 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 Junior, Double, Triple, Whopper, Impossible or Bacon, Whopper, I rule this day, BK.
همین همبرگر تبدیل به امضای برگر کینگ شد. کم کم به کمک فروش بالای برگر واپر، تعداد شعبه‌های برگر کینگ زیاد شد. انقدر زیاد که از امریکا فراتر رفت و مثل مکدونالد که در اپیزود 17 رادیو کامرس ماجراش رو به طور مفصل براتون تعریف کردیم، برگر کینگ هم بین‌المللی شد و در کشورهای مختلف شعبه باز کرد.
در دهه‌های بعدی رشد برگر کینگ ادامه داشت. اونقدر که در حال حاضر بیشتر از 19,000 شعبه در کشورهای مختلف داره و یکی از غول‌های صنعت فست فوده. اما برگردیم به ماجرای تبلیغ عجیب و جنجالی برگر کینگ.
ما معمولاً عادت داریم در تبلیغات فست فود با تصاویری روبرو بشیم که حتی از خود غذا هم خوشمزه‌تر به نظر میان و همه چی براق و جذاب و خوشمزه به نظر برسه. اما فوریه 2020 برگر کینگ همه این قواعد رو کنار گذاشت و کمپینی راه انداخت با عنوان واپر کپک زده.
اما ایده این کمپین از کجا شکل گرفت؟
سال 2020 برگر کینگ تصمیم گرفت تا به خاطر نگرانی‌های بهداشتی و اهمیت مردم به سلامتیشون مواد نگهدارنده مصنوعی رو از منوی جهانیش حذف کنه. تصمیمی که البته در صنعت فست فود اصلا تصمیم کوچیکی نبود. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت که مدیران این شرکت نمیدونستن چطوری اون رو حل کنن. برگر کینگ چطور میخواست این ادعا رو ثابت کنه؟
اینجا بود که ایده تبلیغ واپر کپک زده مطرح شد. ایده خیلی ساده بود. یه برگر خوشمزه و زیبا جلوی دوربین قرار میگرفت و به مدت 34 روز ازش فیلم برداری میشد. طبیعتاً در روز اول اتفاق خیلی عجیبی برای این برگر نمی‌افتاد. اما بعد از گذشت چند روز کم کم پف نون خوابید، کاهوها پلاسیده شدن و همه چی شروع به کپک زدن کرد.
در روز 34 تمام این برگر پوشیده از کپک بود و اینجا ویدئوی تبلیغاتی با نشون دادن این متن تموم می شد. زیبایی نداشتن مواد نگهدارنده مصنوعی.
حتما همه ما برند داو رو می شناسیم. برند داو با بازتعریف مفهوم زیبایی یادآوری می کنه که زیبایی قبل از هر چیز یعنی پذیرش خود. همونطور که هستیم. بخشی از پذیرش و دوست داشتن خود در توجه و مراقبت از خودمون معنا پیدا می کنه. داو به عنوان یه متخصص با شامپو، نرم کننده ها و محصولات مایع دستشویی همراه ماست تا مراقبتی تخصصی و متناسب با نیازهامون رو تجربه کنیم. زیباترین نسخه شما واقعی ترین نسخه شماست. پس این اپیزود رو با این جمله ادامه میدیم. داو همراه تو همونطور که هستی. این ویدیو فقط قسمتی از این کمپین بود. در ادامه برگر کینگ بیلبوردهای سطح شهر و مجله ها رو با تصاویر واضح از برگرهای کپک زدش پر کرد. تصاویری که با تبلیغات همیشگی مواد غذایی کاملا تفاوت داشت. همین تفاوت بود که باعث شد این تبلیغ جنجالی بشه.
Burger King is out with a new ad and it seems like a bit of a strange marketing strategy. It shows a moldy Whopper as a way to announce that the fast food chain will no longer put preservatives in their food.
اما این تبلیغ چطوری ساخته شد؟
در اون سالها آدم‌های مختلفی ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند و ادعا می‌کردند یه برگر از مک‌دونالد خریدن و اون رو برای مدت طولانی یا حتی چند سال نگهداری کردن. در این چند سال برگر مک‌دونالد هیچ فرقی نکرده و حتی یه ذره کپک هم روی اون شکل نگرفته.
این موضوع نشون می‌داد که نون و برگر مک‌دونالد سرشار از مواد نگهدارنده مصنوعی‌اند و به همین خاطر حتی اگه محصولاتش چندین سال هم بمونن عین مواد پلاستیکی خراب نمی‌شن و کپک نمی‌زنن. اما شرکت مک‌دونالد هیچ وقت این ادعاها رو نپذیرفت و هر بار به شکل‌های مختلف این ادعاها رو شایعه یا دروغ خطاب کرد.
برگر کینگ وقتی دید مردم روز به روز بیشتر به سلامتیشون اهمیت میدن و حتی دوست دارن فست فودی که میخورن سالم‌تر از قبل باشه، تصمیم گرفت تا نگهدارنده مصنوعی رو حذف کنه و به همین خاطر دنبال یه ایده برای تبلیغ این موضوع میگشت. تبلیغی که در اون به شکل ضمنی به مک‌دونالد و سایر رقبا هم کنایه بزنه و محصول خودش رو سالم‌تر نشون بده.
ستاره عماری اللهیاری، کارشناس مارکتینگ، درباره نحوه شکل‌گیری و اجرای ایده این کمپین اینطور توضیح میده.
این کمپین حاصل همکاری چند تا آژانس تبلیغاتیه که ایده‌شون رو با هم ترکیب کردن و نتیجه شده یکی از واقعا جسورانه‌ترین کمپین‌های تاریخ فست فود. ولی خیلی ها قبل از این که حتی پیام کمپین رو دریافت کرده باشن انتقاد کردن ازش و گفتن که این بدترین تبلیغ تاریخ فست فوده. اما بعدش متخصصین وارد عمل شدن و وقتی این کمپین رو مورد بررسی قرار دادن متوجه شدن که 8500 تن مواد نگهدارنده سالانه از چرخه تولید برگر کینگ حذف شده و اگه بخوایم این عدد رو معادل سازی کنیم میشه تقریبا 38 تا مجسمه آزادی و این عدد خیلی بزرگیه. و اینجا بود که مردم متوجه شدن که این صرفاً یه ادعای تبلیغاتی از طرف برگر کینگ نیست، بلکه یه تغییر واقعیه توی محصولشون. و جالبه بدونین که برگر کینگ اولین برندی نبوده که مواد نگهدارنده رو از محصولاتش حذف کرده، ولی تونست این باور رو تو ذهن مصرف کننده بسازه که محصولش واقعاً بدون مواد نگهدارنده است و سالمه.
اما برگزاری این کمپین چه نتایجی داشت و مشخصاً چه تأثیری بر فروش برگر کینگ گذاشت؟
مدیرای برگر کینگ گفتن هدف اصلیشون از این کمپین فروش نبوده، بلکه می‌خواستن وقتی اسم فست فود میاد برگر کینگ به عنوان برندی شناخته بشه که از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌کنه و این ادعا رو قبلاً همونطور که گفتم مک‌دونالد هم کرده ولی نتونسته این باور رو برای مصرف کننده و مشتریش بسازه. بعد از اینکه متخصصین این کمپین رو بررسی میکنن و صحه‌ای روی صداقت برگر کینگ میذارن، خیلی اتفاق جالبی برای برگر کینگ میفته. با اینکه هدفشون از ایجاد این کمپین فروش نبوده، ولی بعد از این اتفاق و تحسین از طرف متخصصین و کارشناسای مارکتینگ و برندینگ، بیشتر از 8 میلیارد ایمپرشن میگیرن توی صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی و فروششون 14% افزایش پیدا میکنه و این خیلی اتفاق جالبیه. اینکه تو انقدر بزرگ باشی، انقدر برندت قوی باشه که بتونی با نشون دادن یه تصویر ناخوشایند مثل کپک این اعتماد سازی رو ایجاد کنی که مصرف کننده باورش بشه که تو واقعا از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌کنی و باعث فروش بیشترت بشه. احساسات مثبت به برند برگر کینگ بعد این تبلیغ 88% رشد داشته و همینطور آگاهی از برند 400% افزایش پیدا کرده. این واقعا اتفاق خیلی مثبتی بوده که فقط برگر کینگ از پسش برمی اومده و صداقت و جسارتش رو داشته که این کارو بکنه به نظرم، و هیچ برند دیگه ای تا به امروز دوباره این کارو انجام نداده. با اینکه مک‌دونالدز هم این کارو کرده، مواد نگهدارنده رو از محصولاتش حذف کرده، ولی نتونسته یا شاید هم نخواسته که با یه همچین کمپینی بیاد این اعتماد سازی و باور رو برای مصرف کننده هاش ایجاد کنه.
اما آیا این شیوه جنجالی در تبلیغات برای همه برندها مناسبه؟
نکته خیلی مهمی که به نظر من اینجا وجود داره اینه که هر برند کوچیکی نمیتونه بیاد با یه همچین کاری، با نشون دادن یه تصویر زشت توی کمپین تبلیغاتی، احساس رضایت مثبت رو به صورت انقدر سریع دریافت بکنه. حتی شاید باعث فلاپش بشه. چون همونطور که داریم میبینیم این یه کمپین بلند مدت بوده و حتی توی وهله اول خیلی ها نظرشون منفی بوده راجع به این تبلیغ. خیلی ها اسمشو گذاشتن بدترین تبلیغ تاریخ فست فود و طول کشیده تا جا بیفته تو ذهن همه، تو ذهن مصرف کننده ها، تو ذهن متخصصین که واقعا هدف از این کمپین چی بوده. و شاید هر برند کوچیک دیگه اگه این کارو میکرد تو همون قدم اول قبل از اینکه این آگاهی پیش بیاد زمین میخورد و دیگه نمیتونست ادامه بده و همون باعث شکستش میشد.
در منطقه‌ای که گوجه کاری جایگاه جدی نداشت، روژین یه مدل تازه ساخت. کشاورزی قراردادی. مدلی که در اون کشاورز تنها نیست. و روژین با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و خرید تضمینی محصول در کنار کشاورز قدم به قدم حرکت میکنه. این یعنی روژین فقط کارخونه نیست، یه شریک و یه همراهه. و همین همراهی باعث شده صنعت کشاورزی در غرب کشور توسعه پیدا کنه. شرکت کشت و صنعت روژین تاک. از منظر تئوری و استراتژی تبلیغات، کمپین واپر کپک زده چند تا ویژگی کلیدی داره که سبا محبی، کارشناس مارکتینگ، اونها رو برامون توضیح میده.
اول از همه اینکه این کمپین اومده قواعد زیبایی شناسی رو به هم زده. تو اون زمان و حتی همین الانم هر کسی که تو حوزه صنایع غذایی فعالیت بکنه میاد از تصاویر خیلی جذاب و پرزرق و برق برای معرفی محصولش استفاده میکنه. نورپردازی به شدت درخشان و تصاویری که کاملا آدم رو جذب میکنه که اون خوراکی رو بره بخوره. اما این کمپین اومده تمام این قواعد رو نقض کرده و یه همبرگر کپک زده رو نشون داده. اینجایی که خب آدم میگه چرا باید یه برند این کار رو بکنه؟ این برند بر اساس یه پدیده روانشناسی کمپین خودش رو دیزاین کرده به اسم تنش شناختی.
اما تنش شناختی یا کاگنیتیو دیسوننس چه زمانی اتفاق میفته؟
این پدیده وقتی اتفاق میفته که مخاطب وقتی که به تصویری رو میبینه یا یه اتفاقی رو باهاش مواجه میشه به یه احساس تناقضی برسه. اینکه خب یه ماده غذایی باید سالم و تو بهترین حالت خودش نشون داده بشه ولی برعکسه. پس براش سوال پیش میاد که چرا این اتفاق افتاده. حالا اینجاست که پیام کمپین به مشتری میرسه. اینکه این برند اومده از مواد نگهدارنده استفاده نکرده و برای همین ممکنه که کپک بزنه. این در واقع نشون میده که اگر یه خوراکی کپک بزنه اشکالی نداره، نشون میده که خب این خوراکی در اصل سالم بوده و به عنوان یه نشونه صداقت برند شناخته میشه. خب این کمپین حتی نشون داده که میتونه به نگرانی‌های مردم در مورد سلامتیشون هم اهمیت بده این برند، و کسایی که براشون استفاده نکردن از مواد نگهدارنده مهمه رو به عنوان طرفداران واقعی خودش معرفی کرده و بهشون نشون داده که حتی با قیمت تغییر قیمت منو به خواسته اونا احترام میذاره. یه موضوع مهم دیگه هم هستش که خب خیلی خوبه که اینجا بهش اشاره بکنیم، اینه که تو دنیای تبلیغات یه استراتژی وجود داره که اگه تو بیای از یک محتوا یا یه کانتنت بصری استفاده بکنی که یک سری از آدما خوششون نیاد هم، ولی به شرط اینکه توجهشون رو جلب بکنه، باز هم تو برنده ای، به خاطر اینکه اون آدما هم میان در مورد تو صحبت میکنن و همین که در مورد تو صحبت میکنن اون عده کم، بازم به معنی برد توه و این باعث میشه که خب آدم‌های بیشتری اسم برند تو رو بشنون.
در نهایت این کمپین به خاطر خلاقیت و تاثیرگذاری که داشت در جشنواره‌های دنیای تبلیغات هم جوایز زیادی کسب کرد. برای مثال در جشنواره دوان شو که سال 2020 برگزار شد، علاوه بر کسب 18 مقام در بخش‌های مختلف، در نهایت به عنوان بهترین اثر تبلیغاتی کل این رویداد انتخاب شد.
در مراسم کلیو اواردز هم که یکی از مهمترین رقابت‌های جهانی تبلیغاته، تونست 18 جایزه رو کسب کنه. در مراسم DNAD اواردز هم این کمپین تونست برنده جایزه قلم سیاه بشه. یکی از نادرترین و معتبرترین جوایز این مراسم که فقط به آثار بسیار برجسته اهدا میشه.
اما شاید مهمترین جوایزی که دریافت کرد از جشنواره شیرهای کن بود، بالاترین و معتبرترین جشنواره تخصصی تبلیغات در سطح جهانی. این کمپین تونست در بخش تبلیغات محیطی جایزه ممتاز این جشنواره رو کسب کنه و در بخش تبلیغات چاپی هم شیر طلایی این جشنواره رو دریافت کرد.
به جز اینها، این کمپین در مراسم‌های دیگه در سرتاسر جهان هم بیش از 80 جایزه معتبر دنیای تبلیغات رو کسب کرد و نشون داد که بعضی وقتها قوی ترین پیام تبلیغاتی دقیقاً همون چیزیه که همه از نشون دادنش میترسن. گاهی وقتها با داشتن جسارت و ایده خلاقانه میشه خلاف جریان شنا کرد و کمپینی ساخت که کلیشه ها رو بشکنه و بتونه تأثیرگذار باشه. Whopper, 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 junior, double, triple, whopper, flame grill taste with perfect toppers, I rule this day. Lettuce, mayo, pickle, ketchup, it's okay if I don't want that impossible or bacon, whopper, any whopper my way. You rule your season today at BK, have it your way. You rule! 22 شماره رادیو کامرس پلاس رو شنیدید که در 15 مرداد 1405 با حمایت مالی برند داو و شرکت کشت و صنعت روژینتاک منتشر میشه. تشکر میکنیم از سبا محبی و ستاره عماری الهیاری که در این قسمت همراه ما بودن. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به سایت ما به آدرس radiocommerce.org مراجعه کنید. همچنین ویدیوها و عکسای مربوط به هر قسمت رو میتونید در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رادیو کامرس هم ببینید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره. پژوهش، نویسندگی، تدوین و کارگردانی این شماره رو امین شیرپور انجام داده. گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و مدیریت اجرایی و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بود.